فوتبال و اولین زمین گلف ایران،
زمین فوتبال، اولین استخر شنا،
اولین استخر،
یعنی واترپولو مال مسجد سلیمان بود. عرض کنم قهرمانای شیرجه و شنا مال مال مسجد سلیمان بودن.
بله.
تنیس مال مسجد سلیمان بود.
بله.
گلف مال مسجد سلیمان بود. اسب سواری مال مسجد سلیمان بود. والیبال مال مسجد. اصلا من نمیدونم به شما چی بگم.
بله، اینو از این نظر گفتم که میدونن. به این نکته هم اشاره بکنیم که یکی از پایگاه‌های مهمه ورزش ایران، ورزش مدرن ایران.
اخباری که شما میدونید الان یکی از
بله.
یکی از بهترین فوتبالیست‌های اون موقع بود در واقع، ولی خب بعدش داور خیلی داور بین‌المللی شد. من و برادریشون غنی اخباری، من و همکلاس بودیم و جمشید بزرگتر از ما بود، بازی میکرد ولی ما کوچیکتر بودیم. ما ها جوجوموجه های دوربر بودیم که میرفتیم روی میله ها میشستیم و فوتبال تو میدونه وسط شهر چیچو همه دوری نبود که بلیت بخرن و بیان و این حرف ها. مسابقات دوستانه و خیلی شیک و خیلی خوب و مهربون انجام میشد.
خب آقا من این گریز رو زدم، عذرخواهی میکنم، خواستم فقط مردم بدونن که مسجد سلیمان پایگاه ورزش ما بوده و بعد حالا رسیدیم به اینجا که شما مهندس راه و ساختمان شدید و موسیقی رو
میتونستیم کنم. بله، بعد دیگه آمدم تهران و اینجا از تهران مهندسی رو در واقع گرفتم، چون من بعدش استخدام به صورت قراردادی، اون موقع پیمانی میگفتن، تالار رودکی، من یه قرارداد 6 ساله بستم و رفتم اپرا خوندم و بورس ایتالیا رو میخواستن به من دادن، من نرفتم چون فصل ازدواجم بود، و نرفتم، گفتم نه من نمیخوام، میخوام ازدواج کنم، یا منو همسرم با هم میریم یا اینکه نه من نمیخوام، نمیتونیم دو تا خرج کنیم. گفتم خب منم دو تا خرجتون نمیخوام، منم هم با زنم سر میکنم، دیگه میکنم. موندم و بعد از اون که قرار دادم با تالار دکی تموم شد، یا تالار وحدت فریدا اوپرا در واقع تموم شد، من تو همون گوان چون پیمانی بودم نیرو دریایی هم استخدام شدم، مهندسی نیرو دریایی، و اونجا بودم دیگه تا بعد از انقلاب. ما رو چون سیویل بودیم یعنی درجه نداشتیم دیگه، مهندسی ساختمان، مهندسی کار ساختمان، ما رو منتقل کردن به وزارت مسکن و شهرسازی. سالها هم اونجا بودم و بعد دیگه بازنشست شدم. الان من بازنشسته وزارت مسکن هستیم و زندگیمون رو داریم میکنیم. در هنر همیشه برای من اولویت داشت، برای اینکه میدونستم شما چه دکتر باشی چه مهندس باشی فراونه، ولی اگر یک هنرمند سرشناس باشی تو رو با اون همیشه میشناسنت، حالا اون پزشک بودنت یا مهندس بودنت یا متخصص مکانیک بودن، هر چی باشه اون یک چیزیست که همه دارن، ولی هنرمندی که شاخص بشه خیلی مهمه، خودتو یک جوری باید به این شکل نشون بدی و عرضه. و من تمام سعیم همین بود و من کشف آقای مرحوم آقای علی تجویدی بودم.
آخه
و ایشون همیشه هم اعلام میکرد، میگفت که ایشون من سه تا کشف کردم و ایشون سه با میشه، که من خوشحالم از اینکه موسیقی پاپ رو، چون موقع قبل از انقلاب اوائل کار هنوز موسیقی پاپ رایج نبود اصلا به این شکل، کسی پاپ نمیگفت، گفتن جاز. جاز هم که خب کلمه غلطی بود، چون جاز غلط، جاز هم یه سبکه و چون جاز نمیشه مثل جوز یا نوشته میشه ج الف ز می نوشتنش، که چون انگلیسیش هم ای داره وزدش، از اون کلمه جاز استفاده به علام اصلا مردم هنو میگن یارو سلطان جازه، در جاز وجود ندارم، جاز
درسته.
و چون ما جاز هم نداریم توی ایران اصلا، هیچ سبک ما نیست، پاپ یعنی پاپولار یعنی مردمی، این بیشتر من خود خارجی هم الان دیگه، یعنی جاز یه سبکه مثل بلوز مثل راک، اینا یه سبکه که توی کشورهای خارجی دارن اجرا میکنه و مال ما نیست.
بله
مال غیر، ولی پاپ که میگن پاپ سنتی یا پاپ ایرانی یا پاپ تلفیقی که ما تو ایران داریم، یعنی آهنگی میسازن یه گوشش به ترکی میخوره، یه گوشش به افغانی میخوره، یه گوشش به نمیدونم هندی میخوره، ولی ایرانی خونده میشه و کسی هم دقت نمیکنه. یه موسیقی هم داریم که موسیقی سنتیه که خب آقای ایرج میخوند مثلا، خب اینا ترانه های پاپ دیگه، اینا پاپ خوندن. پاپ این نیست که حتما شما صداتو یه شکلی دیگه ای بکنی و مثلا ادهای درجه رو باد مثلا با کیبورد بزنن یا با درام بزنن یا فلان کنن.
نه فقط سازبندی مهم نیست، اون
نه سازبندی
نوع موسیقی هم مهم،
نوع موسیقی باید باشه.
حالا خیلی اعتقاد دارن حتی اون تصنیفایی که یه میخوندن قدیم هم میشه در زمره موسیقی پاپ یا حداقل
همه ترانه گاراژ بودم یارم سوار شد پاپ بوده، موسم گل شد و وقت گل چی، اینا هم پاپه، پاپولار مردمی.
بله. خب
همین اون یعنی وقتی میگم خواننده پاپ هستم، این خانم مردمی هستم.
آقای سپر
نمیتونید بله.
چون عذر میخوام که کلماتون رو قطع میکنم. یه کاری شما با آقای بهرام حسیری و آقای داوود حیدری اجرا کردید.
بله 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 بله.
که
بله.
یکی از همین ترانه هایی که شما دارید بهش اشاره میکنید.
بله.
شد خزان. بله. خب جالبه. بله. من تا اونجایی که میدونم حالا از نظر تفاوت صدایی مثلا اگه بخوایم حدودی بگیم شما صدای باس بودید آقای
باز نه تنور باریتون. تنور باریتون
آه تنور باریتون هست. حالا از نظر گرمای صدا
بله فلسفه‌اش فرق
می‌کنه. آره یه خورده متفاوته و میخوام بگم که صداهایی که کنار هم قرار گرفتید یه رنگ‌بندی جذاب و جالبی داره.
کاملا درست می‌فرمایید.
یعنی سه مدل صدای مردونه تقریبا شنیده میشه تو اون کار.
ولی مال من یه اون تحریرها رو نداشت، یعنی اونا تقریبا الهام گرفته از اون نوانس ها و اون در واقع تحریر های ایرانی استفاده می کردن.
بله.
ولی من در واقع به شکل
پاپ‌کلاسیک
و خیلی روانتر.
بله.
همه که نمیتونن تحریر بدن، منم خودم اصلا سنتی خوندم، با سنتی قبول شدم.
بله.
و خواننده بودن، ولی علاقه‌مند به این سبک شدم.
بله.
چون خودم گیتار می زدم و اینا دیگه نمیتونستم، چون تار نمی زدم که کم بله. نمی زدم.
چون یه جورایی صداتون به خاطر اون کار اپرا آره. و کار کلاسیک
خود آدم
کلاسیک یه جورایی حالا
خود آدم انتخاب میکنه.
بله.
یه پزشکی ممکنه تخصص جراحیش رو بکنه بره روان پزشک بشه، اون یه دفعه احساس میکنه این یکی بیشتر ارزش میکنه.
حالا بعد نیست که آقای حسین سلطانی تایید کننده هم بگیم آقا اگه اون کار سه نفره رو بتونیم گوشه‌هایشو پخش بکنیم اگه تشریف دارین. آره لحظاتی بعد حتما این کارو میکنم. میتونیم توی آوام جستجو بکنیم که این کار خیلی کار قشنگ و جذابی شده بود که به اسم شد خزان.
بله.
که حضرت عالی و آقای داوود حیدری که همکار ما هم هستن در رادیو ایران، یکی از بله. بزرگان صدای جمهوری اسلامی ایران، و آقای حسیری که خب ایشون هم صدای بله. آشنا هستن و حالا هوای خوندنش رو مردم خیلی دوست دارن. امیدوارم این کارو پیدا بکنیم، هر چه سریعتر بتونیم بخشایشو حداقل پخش بکنیم. خب شما سبکتون آقا انتخاب کردید، اما چی شد که مجددا از شما دعوت شد یا شما تونستید حالا بقبولونید که این فرایند موسیقی میتونه جریان خودش رو ادامه بده؟ و
من که درست میفهمم، من بعد از انقلاب که من قبل از انقلاب من میخوندم و بودم خواننده‌ای بودم که مطرح شده بودم و ولی خب دوامی یعنی زمانی نداشت. یعنی من سال 50 وارد رادیو تلویزیون شدم میدون هک، ولی سه سال همینطور تلاش میکردم که یه آهنگ تهیه کنم بتونم بخونم که بگیره کارم.
چون
کار خواننده که یک شبه نمیتونه جا بندازه خودشو،
بگه
اتفاقی باشه، اون دیگه اتفاق رو ما نمیدونیم جز تلاش ها بذاریم. ولی یه وقت چی کردم در تلاش میکنه که خودشو بکشونه بالا، یه دفعه میگن نشستی یه جا میگن آقا بیا روسن میرون جایی میخوایی مسابقه تو اگتون جوابی تو برنده، این هم جواب میده و برنده میشه. این اتفاقه
من.
اصلا پیشبینی شده نیست.
درست میفهم.
و این هم برای من، ولی زحمت کشیده بودم و خیلی دلم میخواست که یه کاری انجام بدم که وقتی رفتم آقای تجویدی خود رحمت چون کنه ایشون گوش کرد و بدون غرض، یعنی من همیشه به روحشون در واقع درود میفرستم، برای اینکه این همه علم خواننده های پاپ داریم، خواننده های سنتی داریم، خواننده پاپ رو قبول ندارن، میگه اینا مبتذلن، اینا چی پیش افتادن، نه اینطور نیست، هر کسی کار خودش رو میکنه.
بله.
تو اگر واقعا میتونی تو هم پاپ سنتی خودتو بزن، چه اشکالی داره؟ ردیف خونی اصلا ربطی به پاپ سنتی نداره. ردیف خونی چیزی که شجریان میخونن، ایشون خود ایشون هم یه سری آلبوم پاپ دادن و خیلی از خواننده همه آهنگای پاپ دادن خوندن که اصلا مطرحن.
آقای افتخاری این کارو کرده خیلی.
بله آقای افتخاری هم تو هر ردیف خونی جای خودشو داره، اون یه چیزی دیگه است. یعنی تمام قواعد موسیقی رو پله پله باید بیاد و برگرده دوباره فرود بیاد روی کار اولش. ولی پاپ یه چیزی که باید بخونی که مردمی بشن. ولی شما توی ردیف خونی میتونی شعری رو که شما از حافظ مثلا داری میخونی یک کسی دیگه هم خونده، یک کسی دیگه هم خونده و شما تو یه دستگاه دیگه داری میخونیش. این اصلا این کاری نیست که شما بگی خب من خوندم تنها. ولی تو کار پاپ ما شعرش مال خودت باش، همون آهنگ باش، همون شعر مختص شما میشه، یعنی دیگه کسی دیگه نخونده تو باید بخونی.
به هر حال هر کدوم مزایایی دارن، هر کدوم هم به هر حال ممکنه که
ایشون خیلی بیریا و بدون در واقع خب و بغض افتخار میکرد، میگفت که من موسیقی پاپ رو دوست دارم و خیلی هم دلم میخواد که موسیقی پاپ ارائه بدم. این که آقای تجویدی بود که این همه خواننده ها رو زیر دستش رد کرده بود
باید.
و خیلی هم خوب خوشحال میشه. خود من هنوز که هنوز حاضرم ساعتها پای کنسرت یک کنسرت مثلا که از خواننده های که ردیف خواهد بخونه بینشینم و با لذت گوش میکنم، ولی یه خواننده سنتی نمیشینه اینکار میکنه. وقتی میشینه حسین میگه آینا من حسینم سر رفت بلنشین بریم یه چیزی خودمو بشینیم. بعد
البته حالا کسایی رو من میشناسم که واقعا به موسیقی پاپ علاقه دارن، بله مثل آقای حسیری مثلا، حالا نام ببریم از ایشون مجددا.
حسیری ردیف خون نیست ولی گوشه‌ها رو خوب میدونه،
بله بله،
و خب اگر قرار بشه بخونه میخونه. ولی خب
با آقای افتخاری که صحبت کردیم مثلا ایشون هم گفتن من به موسیقی پاپ علاقه دارم،
بله
تو همین برنامه هم باشون صحبت کردیم.
من قرار بود من خودم یه سالهای پیش قرار شد که نشود میکن، گفتم که شاید مثلا من بتونم یه چهار تا کار پاپ خیلی قشنگ بدم به علیرضا افتخاری که اون بچه دوست خیلی خوب منه، دوست صمیمی منه. حسیری هم همینطور، هم هر بشه همه رو من عاشقانه دوستشون دارم. چون اصلا دلیل نمیشه بس که ده ها دکتر توی بیمارستان کار میکنن، تخصص نیست چی که دیگر سوری وقتی میشنن بقیل هم برادر هم هستن. اینجا خیلی باید این مد نظر همه هنرمندا باشه.
خب آقا اینم بگید که چطور شما شروع کردید این جریانو با دوستانتون بعد از انقلاب؟
موسیقی پاپ رو من دیگه یه وقت بود که من همش داشتم از آهنگای گلپایگانی و آهنگای آقای ایرج میخوندم و خیلی هم دوست داشتم اون سبکو و خیلی هم شبیه خونی میکردم، در واقع این خودشون میخوندم، تمام این تحریرها و این چیزها رو این خودشون میخوندم. یه روز ما همینجوری چی میگن جهشی بود دیگه، یه دفعه من خوش آمد دیدم ساز یک گیتار دست یک خواننده خوب موقع ویگن تازه گل کرده بود و هرچه هر شیکه. خب ما هم دوست داشتیم که مورد پسند قرار بگیریم از نظر جوانها
من.
و من رفتم گیتار تهیه کنم. گیتار شهرستان ما گیتار نبود اصلا، در به در اومد و یه گیتار تهیه کردم و کسی نبود تعلیم بده به من. با یه فلاکتی ما خورد خورد گیتار رو یاد گرفتیم و بعدها دیگه ادامه دادم، شکل دادم به کار خودم. این گیتار رو خوندن و افتادم تو این سبک آقای ویگن خوندن و خودم هم علاقه‌مندم الانم. نه اینکه شبیه ویگن میخونم الان مثلا من شما شنید یک بخش شد مثلا و... نه ولی این سبک رو با صدای خودم که دیگه از سنتی و ردیف خونی خارج بشم و بیام برای خودم یک فضای جدید درست کنم. اگر میخوام بشم سپه باید سپهی باشم که خودم باشم، نه سپهر که داره مثل ایرج میخونه. نه اون به درزم نمیخورد، من چون من حتی وقتی هم میخونم صدای خودم رو گوش، من اگر حتی علاقه مندم به یه خواننده‌ای باشم ولی دلیل نمیشه.
در واقع شما سبک خودتون راه خودتون رو مشخص کردیم و ادامه دادیم.
بله.
نوازندگی رو هم همینطور، آهنگسازی رو هم.
اومدم تهران که دیگه اینجا فعالیت هم با رادیو میدونه هر کی موقع شروع کردم آهنگ نمیدادن به من. خب سخت بود آهنگ بگیری تهیه کنه. آهنگسازا دور و بر عارف بودن، دور و بر آقای منوچهر بودن، دور و بر آقای رسایی بودن. به من را نمیدادن دیگه، اینقدر خواننده های آقایون بودن که من. ما جز قاضورات بودیم که
نخواهش میکنم.
بله من یه دفعه تصمیم گرفتم آسین بالا بزنم، خودم کاری بکنم با آهنگ دنیای رنگین، شعری از آقای اصغر واقعی و آهنگش مال من و تنظیم آقای مارسل استپانیان. دنیا همش رنگ و رنگه، بهار و پاییزش خشنگه. این آهنگی بود که من ساختم و یه دفعه به قول اصطلاح خودمون میگن ترکند، جا افتاد. وقتی که گرفت آهنگ بعدی رو ساختم، رنگ و با رنگ از همه رنگ، رنگ و با رنگ از همه رنگ، رنگ و با رنگ از همه رنگ، در تا پات قشنگه بهاره رنگ و رنگ. این دوتا آهنگ در واقع مردمی رو که اجرا کردم دیگه، نه عارف بودم، نه ویگن بودم، نه منوچهر بودم، نه رسایی بودم، نه هیچ کس نبودم، سپه شده بودم.
آخه
چون با صدای خودم، برای صدای خودم درست کردم و جا افتادم دیگه، مردم من شد. آهنگایی هم بود که به زبان ها افتاد من. همه
میخوندنش دیگه. من همینی که فرمودید فکر کنم بعد انقلابم یه بار دیگه بازخونیش کردین.
بله بله، همین رنگ و رنگ بله. و دنیای رنگین رو بله.
و ضمن اینکه میخوام بدونم آقا چی شد
اینم
میخوام. آره آقا من دوستدار شما بودم همیشه. من
آره
گفتم به واقع گفتم و وقتی گفتن آقای سپر پشت خط قرار بیاد من خیلی خوشحال شدم و اون خاطراتی که گفتم خاطراتی بود که مال خودم بود، واقعا یادم میاد اون موقع که بله کار شما رو میشنیدم، چون منم یه مقداری با موسیقی خیلی کم آشنایی دارم، همین کارهای شماها رو ما هم میخوندیم که بالاخره آروم آروم یه کارایی تونستیم انجام بدیم. فقط سوالم اینه آقا چطور بعد انقلاب شروع کردین؟ اینو خیلی کوتاه بگین.
آره گفتم یه فونداسیونی از اون بریزم و بعد بیام که به شما میگم.
چون ما یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخوام یه کار قشنگتون هم بشنویم.
بله فشرده من خدمتتون میگم، من بعد از انقلاب سالها میگفتن نه فقط با سرود بخونید اینو. گفتم ما که نگفتیم ما حرفی نه، فقط باشیم که بخونیم، شما اجازه بدیم با سرودهای مختلف اجرا کردم. و تا یک روز یکی از مسئولین صدا رادیو به آقای زورق یه همچین نامی بودن، خیلی هم علاقه من بود، رفت تو آرشیو یه نوار کشون که با گیتار زدن خوندن و این حرفا، گفتن نمیدونیم مرقای اصلانیان بود. بعد گفت بود از اینا بخونید، گفتن آقا گیتار هرون، گفت نه آقا چه هرون میره، خب گیتار بیار. اونم میدونست که من گیتار میزنم و میخونم اینا، من رودها و موجها رو براشون ساختم. این گفتن کی میسازی کی میسازی، این مدتی طول میکشه. گفتم بر من گذاشتم جلو داشبورد ماشین هست که در استادسیم از جام جم میومدم طرف خونه، تون آهنگ ساختم دادم نوید تنظیم کرد، بابا که امینی گیتارشو زد، نوید کیبوردشو زد و خلاصه ما اینو اجرا کردیم. و رودها در راه است، موجها در پیش است، خیلی قشنگ دوری بود که جیپسی کینگ بود. این آهنگ خیلی گرفت. بعد آهنگ بهار را صدا بزن رو خوندم، بهار را صدا بزن پای به هر در. بعد آهنگ ها در واقع با رعایت یه اصولی که یک دفعه مردم فکر نکنن که من زدم زیر میز همه چیز رو به هم ریختم، همون رعایت موسیقی ایرانی و گوش های ایرانی کردم. ضمن این که بعدش تصویر باغ رو اینا شعر آقای سهیل محمودی بودن شعر و اجرا کردم و آهنگ مختلفی اجرا کردم، موسیقی پاپ را افتاد. بعد از مدتی گفتن نه موسیقی پاپ نباید باشه، این یواشاش گرایش پیدا میکنه به موسیقی اون وره آب. ما هم کنار کشیدیم از سالها. الان من به جان عزیزون من 24-5 سال خونه نشستم، یعنی تا این حد من سکوت کردم و اینقدر موسیقی رو به همش ریختن. الان انشالله که خدا کنه به راه راست بیاد و یعنی یک جنبشی، یه حرکتی توی کار موسیقی باشه
انشالله که پیش بیاد. ما نمیخوایم که حالا آخر برنامه با یأس باشه، حتما اتفاقات خوب میفته. یه کار قشنگ از شما داریم پخش میکنیم آقای سپه، امیدوارم که مردم بازم همراه ما باشن و بپسندن. ما صحبت زیاد داریم با شما، انشالله تو برنامه بعدم بتونیم در خدمتون باشیم.
من در خدمت.
درود بر شما آقای مهدی سپه.
بفرمایید. من انشالله برای مردم همه آرزوی سلامت میکنم، همه این مواظب خودشون باشن.
به امید خدا.
این ایام ناخواسته است و برامون پیش اومده. مواظب باشیم. من یکی داره میره خیابون میگم مواظب خودت باش. خب اون ماشین تو میبینی ولی ویروس رو نمیبینی. مواظب خودتون باش.
به امید خدا ان شاءالله همه سربلند و سلامت از این ماجرا بیرون بیان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. باز اومدم، باز اومدم از بوی آن یار اومدم، آنجا روم، آنجا روم، بالا روم، بالا روم، بازم رهان، بازم رهان اینجا به زنهای
یار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم. من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم. دامک ندیدم ناگهان، دامک ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم، در وی گرفتار آمدم. باز آمدم، باز آمدم.
خیلی ممنونم ازتون، از آقای سپهرم تشکر میکنیم. بذار چند تا پیامک بخونیم. سید ولی از تهران، عباس اکبری از تهران خدمتون عرض بکنم، که ناصر گاینی از قم، جواد جهاندار از مشهد، یه دوستی از یزد بودن خیلی پیام فرستادن، بذارین اسمشون رو پیدا بکنم. عارف دهخان از یزد، من شرمندشون شدم خدا وکیلی. محمد سهرابی از ملایر، عباس از مسجد سلیمان که همشهری آقای سپهر میشن، پویا از تهران، سعید صفاییان از تربت حیدریه، شنونده پرپا قرص ما هستن، خیلی ممنونم ازتون. خانم مینا از اهواز که گفتن پیشنهادشون کتاب خوندنه، ایشون چند تا کتاب کنار گذاشتن و دارن مطالعه میکنن. خود من هم خود شاهده خیلی فرصت و مختنم شمردم. یه سری مسائلی از تاریخ برام گنگ بود، چند تا کتاب کنار هم گذاشتم، موافق و مخالف از آدمای مختلف، یه برهایی از تاریخ اسلام و تاریخ کشورمون رو یه مقایسه با هم کردم، نظرهای مختلف و به یه چیزایی رسیدم برای خودم. حالا بد نیست آدم یه خورده اطلاعاتش نسبت به امورات زندگی، گذشته، حال، ادبیات و این چیزا بالاتر بره. این فرصت رو مختنم بشمریم. انقدر که فایل صوتی و تصویری در مورد کرونا اومده، آدم نمیدونه کدومش درسته کدومش غلطه، اما بهتون قول میدم اطلاعاتی که ما اینجا خدمتتون میدیم، همکارانمون در رادیو سلامت، در رادیو ورزش و شبکه‌های دیگه، استاندارده، یعنی اطلاعات درستیه، خیالتون راحت باشه. و اجازه بدید یه مرور دیگه هم بکنم، چند تا اسم دیگه هم بخونیم. اخلاقی از سابه، علی میرزاپور از کرج، ولی اکبر سلطانی از تهران. این رو هم بگید که چه ترانه‌ای دوست دارید براتون پخش بکنیم، و بفرمایید که این روزا و شبها چی کار میکنید که شاید مردم هم از شما بتونن گرته برداری بکنن. یه آیتم با هم دیگه میشنویم، یا یه زمیمه یا یه بخش که اصطلاحات فارسی ترشه، که در رادیو ورزش معمولا در این ساعتها کتابی که برای شما میخوانیم یا یه بخش و بریده ای از کتاب رو تقدیمتون میکنیم که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه.
من زلاتان هستم. نوشته زلاتان ابراهیموویچ، دیوید لاگرکرنز. به نام خدا. سلام. در قسمت قبل شنیدیم زلاتان پسر 18 ساله ی حاشیه شهر آرام آرام داشت به شهرت می رسید و مدیر تیم مالمو درباره او با روزنامه ها مصاحبه می کرد. یکی از خبرنگاران یکی از روزنامه های ورزشی معروف استکهلم به تمرین مالمو آمد و با او مصاحبه کرد. در آن مصاحبه زلاتان از رویای خود درباره بازی در ایتالیا و طی کردن مسیر اسطوره زندگیش رونالدو گفت. پس از آن مصاحبه تعداد افرادی که او را می شناختند و می خواستند با او عکس بگیرند روز به روز بیشتر و بیشتر می شد. و حالا ادامه کتاب. هنوز مطمئن نبودم چقدر می توانم بازی کنم.
همه فکر می‌کردند میک اندرسون می‌خواهد نیکولاس کیندوال و مت لیلنبرگ را در خط حمله قرار دهد و از من به عنوان ذخیره استفاده کند. دلم نمی‌خواست توی لیگ دسته دو باشم، آن هم روی نیمکت. در مورد این موضوع با هسبورگ صحبت کردم. خیلی چیزهاست که در موردش میتوانم بگویم. فکر نمی‌کنم شانسی یک تاجر و مدیر موفق بود. یک راست می‌رفت سر اصل مطلب. استاد متقاعد کردن مردم بود. از همه تجربیاتش از روان بازیکن و غیره استفاده می‌کرد. این عالی میشه پسر. ما به تو بازی میدیم و لیگ دو برای تو مثل سکوی پرتابه. یه موقعیت عالی برای پیشرفت تو. فقط امضا کن. حس می‌کردم با او موافقم. داشتم به او اعتماد می‌کردم. دائما به من زنگ میزد و نصیحت میکرد. فکر میکردم چرا که نه، اون حتما میدونه. بالاخره توی آلمان بازیکن حرفه‌ای بوده و به نظرم به من اهمیت میده. استعدادیابا کلاهبردارن. همیشه این را میگفت و قبول داشتم. یکی دنبال من بود به اسم راجر لینگ. او یک استعدادیاب بود و میخواست با من قرارداد امضا کند. پدرم آدم دیرباوری بود. هیچ نظری راجع به استعدادیابها نداشتم. اونا چیکار میکنن؟ فکر کردم و تصمیم گرفتم به هسپور گوش بدم. استعدادیابا کلاهبردارن. پس قرارداد را امضا کردم. بلا فاصله یک واحد آپارتمان درست و حسابی توی مالمو نزدیک استادیوم به من دادند. به همراه یک موبایل که برایم مهم بود، چون دیگر نیازی نبود از تلفن پدرم استفاده کنم و حقوق 16000 کرون یا 1400 پوند در ماه. آماده بودم برای مبارزه، ولی اوضاع بد شروع شد. اولین بازی لیگ دو یک بازی خارج از خانه مقابل گانیلز بود که آماتور بودند و ما باید یک بازی پرگل به دست می آوردیم. قدیمی ها همه توی تیم بودند و من دوباره روی نیمکت. لعنت بر شیطون، دوباره همون آش و همون کاسه. تماشاگر زیادی هم نیومده بود. باد می آمد. وقتی رفتم توی زمین یک آرنج ناجور به پشتم زدند. من هم سریع تلافی کردم و داور بلافاصله به طرفم آمد و یک کارت زرد نشانم داد. این قضیه حسابی سر و صدا به راه انداخت، هم توی باشگاه و هم توی روزنامه ها. این وسط کاپیتان تیم هس ماتیسون هم اعتقاد داشت من به تیم انرژی منفی میدهم. منظورت چیه انرژی منفی؟ تو باید یه جایی کوتاه بیای. و بعد چرت و پرت هایی در مورد این که من آن ستاره که فکر میکنم نیستم و کار با توپم درست مثل بقیه است و آنها فقط اهل نمایش نیستند و فکر نمیکنند مارادونای بعدی اند. حسابی عصبانی بودم. یک عکسی از من هست که توی گانیلسه کنار اتوبوس ایستادم و عصبانیم. سرانجام شروع کردم به بهتر بازی کردن و باید از هسپورد تشکر کنم. او بود که بیشتر به من بازی داد و برایم موقعیت پیشرفت را فراهم کرد. باید ممنون سقوط تیم به دسته دو هم باشم. کمی بعد اتفاقات دیگری افتاد. دیوانه کننده بود. من دقیقاً یک رونالدوی دیگر نبودم. روزنامه‌های بین‌المللی سوئد کار زیادی با لیگ دسته دو نداشتند، اما روزنامه‌های محلی و کوچکتر تیزهایی مثل این می‌زدند: یک ستاره در دسته دوم و این جور چیزها. ناگهان باشگاه با هجوم بی‌سابقه طرفدارهای مؤنث مواجه شد. همه بازیکن‌های بزرگ تیم تعجب کرده بودند که دلیلش چیه؟ اینجا چه خبره؟ فهمیدنش راحت نبود، مخصوصاً برای من. مردم توی باشگاه می نشستند و پرچمی تکان می دادند که رویش نوشته بود زلاتان پادشاه. وقتی شروع به دریبل زدن می کردم طوری جیغ می کشیدند که انگار یک ستاره موسیقی هم. چه اتفاقی داشت می افتاد؟ دلیل این اتفاقات چه بود؟ نمی دانستم. هنوز هم نمی دانم. باور کنید. حدس می زنم مردم از حرکات تکنیکی و دریبل هایم هیجان زده می شدند. می شنیدم که می گفتند وای اون رو نگاه کنید. درست همانطور که توی زمین نزدیک خانه مامان می شنیدم و این حسابی به من انرژی می داد. حس می کردم بزرگ شدم. مردم شهر مرا می شناختند. بچه ها با عکس هایی در دست به سراغم می آمدند و امضا می خواستند. اما بزرگترین تغییر چیز دیگری بود. برای اولین بار در زندگیم کمی پول داشتم. در قسمت های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
سلام خدمت آقای اکرامی، موضوع مفتن برنامه گپ با هنگ. والا از صبح تا که من رادیو ورزش دارم گوش میدم تا تو کل برنامه‌هاتون از مردم خواستید که خونه‌هاشون بیرون نیان، عاجزانه در